ساعت 15 اینجا پخش رادیو سبا در کنار شما عزیزان هستیم. انشالله عزت و عظمت روزافزون کشور عزیزمون ایران بر چشم و دلمون مبارک باشه. بعد از شنیدن پیام بازرگانی برنامه کهنه های همیشه نو تقدیم شما.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان
دو تا سه روزو برای حراجشون اعلام کردن که ما میایم بخریم.
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
ما دارم حراجشون برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ، شهر شهر فرنگ تو دنیا هزار شهر قشنگ. آسمون آبی همه جا، اما آسمون اون وقت ها آبی تر بود، رو بوما همیشه کفتر بود.
کهنه های همیشه نو.
به نام خدا. عزیزان و دوستان شنونده سلام، با برنامه کهنه های همیشه نو در خدمتتون هستیم. این برنامه گفتگوی با جناب آقای مرتضی احمدی از هنرمندان ارجمند کشورمون که طی صحبت های صمیمانه و شنیدنی خاطرات خودشون را از 60 سال فعالیت هنری برای ما بازگو میکنن. امیدوارم که با ما در این برنامه همراه باشید. جناب آقای احمدی، با سلام و آرزوی صحت و سلامت برای شما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
منم خدمت شنوندگان خوبمون سلام عرض میکنم، امیدوارم دنیا به کامشون باشه
انشاءالله. خب جناب استاد، ما در برنامه گذشته درباره تئاتر تهران صحبت کردیم و نکاتی رو جناب عالی فرمودید که من همونجا هم عرض کردم که یک نکات دیگه هم در ارتباط با تئاتر تهران باقی مونده که قرار شد در این برنامه در مورد اونها صحبت بکنیم. جناب آقای احمدی، خاطرتون میاد که نمایش افتتاحیه تئاتر تهران چی بود؟
تصور میکنم اگر اشتباه نکنم خون سیاوش افتتاحیه.
بله. اما خودتون این نمایش رو دیدین یا اینکه شنیدین؟
من نشنیدم.
شنیدید فقط؟
بله،
این بوده و اجرا شده. خب این یه نکته. نکته خدمت شما عرض شود که بعدی رو که من در خدمتون مطرح بکنم، یک نقل قولی از آقای گرمسیری.
بله.
در ارتباط با تئاتر تهران ایشون فرمودن که در تئاتر تهران هم پیشپرده رایج بود و امثال شیبانی و قنبری و محسنی و منزوی پیش پرده میخوندن و همینطور اشعار فکاهی، و نکته اینجا هستش که میفهمن که این برخلاف میل ما بازیگران تئاتر بود که چون کار تئاتر رو جدی میدونستیم و پیش پرده خوندی رو جدی نمیدونستیم، ولی چون وسیله تفریحی برای مردم نبود و در این حال مردم از پیش پرده خونی هم استقبال میکردن، ما هم به ناچار به این که در تئاتر تهران پیش پرده اجرا بشه تن میدادیم.
بله، یعنی پذیرفتن به همه علتی که ما توضیح دادیم.
بله.
مردم حوصله‌شون سر میرفت، دست میزدن، سود میکشیدن، خانه‌ها و نبشامون پشت صحنه ناراحت میشدن از این کار.
بله.
اونا هم دلشون نمیخواست مردم ناراحت شن. این پیش پرده باعث شد اون مردم لذت ببرن، سکوت بکنن، اعتراض نکنن. خب خانه‌ها و نبشام راضی بودن. بله، اول دو سه نفر مخالفت کردن، یکیش هم استاد رفیع حالتی بود.
آقای رفیع حالتی هم باز مخالف اجرای پیش پرده
اول. بله، بعد نه دیگه،
بعد از موافقین قصه شد. بله، این یه نکته. حالا ما چون برنامه تاریخ سیاسی نیستش، اما بالاخره نمیتونیم که جا جدای از مسائل و رویدادهای سیاسی هم بحثمون رو پیش ببریم، برسیم به آقای احمد دهقان. البته فکر میکنم در برنامه‌های گذشتم نکاتی رو مطرح کردیم که حالا دهقان غیر از کار تئاتر و اداره کردن تماشاخانه تهران بعد از مدتی در عرصه کارهای سیاسی هم وارد شد، مدتی هم به اصطلاح دوست و مشاور سهیلی نخست وزیر بود در ایام خدمت شما عرض شود که جنگ دوم، بعدم مدیر مجله تهران مصور بود، در دوره 15 مجلس هم به عنوان نماینده از خلخال وارد خدمت شما عرض شود که مجلس شد
که همه تعجب شد
از این اقدام آقای دهقان. ولی خب آقای دهقان سرنوشت خوبی نداشت. راجع به پایان زندگی آقای دهقان نکته رو می‌فرمایید؟
اصلا ما داشتیم تمرین می‌کردیم در تئاتر. ما رو کار به سیاستش به ما مربوط نیست، ما اصلا هر سیاست نبودی و نیست، کاری نداره به این کارو.
بله.
خودشون می‌دونن اونا. تمرین می‌کردیم ما. مثل امیر کبیر بود. مثل نماشا ما امیر کبیر تمرین می‌کردیم. بله. امیر کبیر تمرین می‌کردیم. جعفری نامی عرض کنم حضورتو که مأمور میشه، حالا از کجا اونم باز به ما مربوط نیست، میره تو دفتر مرحوم دهقان. ما داشتیم تمرین میکنیم، صدای گلوله بلند شد، یکی داد کشید دهقان رو کشتن. منو مرحوم ناصر مصطفی به سرعت خودمون رسوندیم بالا، از پشت پریدیم و جعفری رو گرفتیم.
بله.
حتی عرض کنم آقای ناصر مصطفی هفتی رو از دست این گرفت، هفتی کوچیکی بوده قدیم. خلاصه اپلا آوردی پایینا که ببریمش چیز بیمارستان، این جایی براخره برسونم بلکه نجات پیدا کنه. نگو ماشین آماده است، دو سه نفر مامورا آماده اونجا. حالا این مامورا کیا بودن ما نفهمیدیم، با اینا کی بوده که بودن کمک کنه؟ خب ما این همه بچه هم شما همه ریختن دیگه.
بله.
کسبه از بیرون ریختن. بابا همون ماشین خود دهقان گفت منو با ماشین خودم ببرید. مثل خودش هم یه بوی برده بود. یه ماشین آستین داشت. ایشون سوار کردیم با آقای ناصر مصطفی و تکی دو تا دفتر آقای مهندس عبدالله و حالا اینا رفتن طرف بیمارستان شوروی اول خیابون بهار.
بله.
ما پشترشون مثل بر خودمون رسوندیم. ما تعجب کردیم، مونده بودیم 7-8 ساعت دهقان عمل نکرد. البته به مجرد که ما دم بیمارستان رسیدیم تیمسار دفتری
با
7-8 از این چیزا سربازا و درجه دارا و افسرا دم در منتظرن. بعدا ما فهمیدیم چه خبره، چی رو منتظر برای چی بوده. یعنی یه برنامه پیش ساخته بود جور کرده بودن. 7-8 ساعت اصلا عمل نکردن دهقان.
همون از وقتی که وارد بیمارستان شد تا زمانی که خواستن عمل بکنن یک فاصله زمانی طولانی بود.
بله بود.
اونم برای کسی که حالا مورد اصابت گلوله هم واقع شده.
بله. مثل تحالش خوردود به تحالش.
بله.
ما نرفتیم، اینقدر ما واسه دوستی عمل میکنن عمل میکنن عمل میکنن تا خبر دوباره که دهقان فوت کرد دیگه ما از اونجا رامو کشیم رفتیم.
آقای احمدی فرمودید که احمد دهقان به وسیله فردی به اسم حسن جعفری مورد اصابت گلوله
بله.
واقع شد و بعدم اون قضایی ها پیش اومد و انقدرم دست کردم برای عملش بعد از اینکه بیمارستان رسید تا اینکه فوت شد. سرنوشت این حسن جعفری چی شد؟
والا گویا به این وعده داده بودن که اینه بفرستن خارج، مسلول بوده این.
بله.
گفتم میبینم خارجی مهاجرت میکنن همونجوری تضییق کنن بعد ما از اون کاری که میکردن فریب میدادن گول بخونه یادم بعد بخت بیچاره مثل حسن جعفری و افسر اینا رو محاکمش هم کردن. یادم میاد دادستان تهران عبدالله معقول بود دادستان.
بله.
رئیس دادگاه از رئیس دادگاه بود
رئیس دادگاه.
حسن عبدالله معقول همه میشناختن که ورد وابسته بود اصلا میشناختنش از یاد. ما یادم یک هفته اینقدری داره ورده تا آقای مرغوب به حسن جعفری اینی میشستی. من برگشتم بچه گفت این هفته کوچولو بود این چی، من میرم اطلاع میدم این نبود. هفته
این عکس بود که از جریان دادگاه روی مجله ها و روزنامه ها چاپ شده
چاپ شد. بعد من گفتم بگی بشین بچه تو مگه دیوانه بی تو چه مربوطه اصلا به ما هیچ مربوطی نداره. بعد همین به من اشاره کردن خود خفخون بگی چه نگو
دور از جون ما... یعنی این اسلحه‌ای که شما عکسش رو دیدید با اون اسلحه‌ای که از دست حسن جعفری توی اتاق دهخان گرفتی تفاوت داشت؟
قابل مقایسه نبود اصلا. کارو که نداریم مثل بر محاکمه کردن بدبخت و فوری هم ادامه کردن رب کارشو سر صداها خوابید.
پس سرنوشت جعفری هم تقریبا مثل سرنوشت خود دهخان شد.
بله
بله. خب استاد من بعد از دهخان با توجه به این که چندین و چند سال مدیریت تئاتر تهران را بر عهده داشت، وضعیت تئاتر تهران بعد از کشته شدن دهخان به کجا کشید؟
بعد از احمد دهخان ما نفهمیدیم چجوری شد یک مرتبه مهندس عبدالله والا مالک تئاتر شد. این برای ما مونده بود چرا چی شد؟
یعنی از قبل والا در تئاتر همکاری میکرد با دهخان؟
حسد در بازوی راست احمد دهخان بود.
آها.
بله. حالا شده دیگه، حالا صاحبش فعلا صاحب اونه. تئاتر فردوسی زمان آقای نوشین قراردادی که بسته بودن 50-50-50 کارفرما 50 نفرشام، ما در تئاتر این کارو کردیم و موفقم شدیم.
معذرت میخوام استاد، والا قبل از اینکه دهخان کشته بشه با اینها مهندس شده بود یا به واسطه ارتباطی که با دهخان داشت و حمایتایی که دهخان ازش میکرد تونست به یک همچون مثلا مدرکی و موقعیتی دست پیدا بکنه؟
عرض کنم با قدرتی که دهخان پیدا کرده بود و خرش واقعا دیگه میرفت، فشار آوردن به دانشگاه، یک دانشکده درست کردن، دانشکده رنگ رزی.
بله.
یک دونه شاگرد داشت، اونم مهندس یعنی عبدالله والا بود، نمیرفت. یک دو سال بعد تیتر مهندسی هم تقدیم کردن به آقای مهندس عبدالله والا، مهندس رنگ رزی که ما هیچ وقت نداشتیم و نوش هم نداریم. بله. حالا ببینید چه خبره دیگه، وابستگی که به کجا میرسه و چیکارو که نمیکنه.
پس آقای والا
بله
از حمایت‌های دهقان برخوردار شد.
بله.
تونست برای خودش هم موقعیت اجتماعی پیدا بکنه، هم تونست مدرک بگیره.
بله.
و هر اون استفاده که میتونست در کنار دهقان
بله
به نفع خودش بهره برداری بکنه صاحب همه اونها شد.
همه اونها شد. بله.
و بعدم حالا دهقان مرده، حالا تئاتر مونده بدون سرپرست، آقای والا به واسطه اون نسبت و اون رابطه اومده و همه کاره تئاتر شده.
بله. ما هم کردیم 50-50. خدا رحمت کنه مرحوم استاد رفیع عارفی، خسیس و گذار، چه خسیس گذار سنگین، تا حالا یک همچه خسیس روی صحنه تئاتر ایران نرفته از یار.
بله.
استقبال شدید مردم، یک باو خورده داشت، دو ماه سالن پر میشد خالی میشد. یک مرتبه این آقا نها کردیم 50 به ما بده. خب مرد حسابی تو یه نفری، ما 40 نفریم 30 نفریم 50 تو بخوام بگیرم، همه جا مسئله با ماست. زیر زد آقا که نداد به ما پرم، نداد به ما هیچی نداد به ما. زیر زد درست خورد به 28 مرداد. آقا ما تمرین داشته میکنیم تئاتر بعدی رو، یک دویده 3-4 تا جیب امان ارتش.
بله.
دم در اتحاد واسط اومده و همه ما رو بیرون کردن، تمام هنرمندا رو ریختن از اونجا بیرون. یعنی آقای والا شد و تئاتر رو یه موج جدید رو بشن آوردن. بعد که میدونی که آتراکسیون رو برادرش آورد دکتر والا رو.
بله.
که میگفت تأثیری خارج تأثیری تئاتر کرده نکرده بوده، بی خود بوده، فقط فرانسه خوب میدونه. این آقای گفتن اینجا آتراکسیون شروع شد و اون برنامه‌ای که فهمیدی تئاتر تهران و پارس به اصطلاح فرهنگ از سکه افتاد که افتاد که افتاد تا الان هم داریم میبینیم به چه روزی افتاده.
بله. پس من بخوام یه جمع‌بندی بکنم، این شد که آقای والا حالا به هر عنوان یا حالا به هر وسیله‌ای بعد از کشته شدن دهقان صاحب تئاتر تهران شد و بعد از یه مدتی هم که منجر به 28 مرداد سال 32 شد، تئاتر تهران را از اون وضعیت اجرای پیس و نمایشنامه خارج کرد و تقریبا تبدیلش کرد به یک نمایش های خیلی نازل و حتی غیر اخلاقی.
آه.
و دیگه تئاتر تهران را از اون حیثیت گذشتش تهی کرد
کاملا دیگه، اصلا رب از حرمت و همه چی افتاد دیگه تئاتر.
بله.
و آخه بدبختی این بود که وقتی که اینا آمدن ما رو بیرون کنن، گفتیم یعنی شد مهندس وارا باستا گفت برین نرین، همه تون توده ای هستیم. زمانی هم بود که اسم توده ایریم برای میگرفتن یه رو دیگه.
بله. خب اون شرایط بله محیا بود برای اینجور تهمت ها.
خانم چهرازا توده ای چی، خانم شهلا توده ای چی، این همه بچه سرمون به کار خودمون بود، ما چه میدونستیم چه خبره. اینی که اومد دیگه ما همه رفتیم و تا آتاب دیگه خودتون رو به حالا فهمودید به چه روزی افتاد.
ممنون استاد. آقای احمدی توی صحبت قبلی یه اشاره کردید به دکتر والا.
بله.
حداقل از اسم اینجور برمیاد که برادر عبدالله والا بوده.
بله بله کاملا.
و اشاره کردید که ایشون هم مدعی بوده که تحصیل کرده تئاتر هست و در اداره کردن و پیشبرد وضعیت تئاتر تهران دخالت میکرده.
بله کاملا.
نکته هم راجع به ایشون بفرمایید که ایشون وضعیتش و حضورش در تئاتر تهران به چه شکل بود؟
اولا ایشون از اونم که بیکاره بود اونجا میگشت، به زور از بس که اذیت کرد دخان، اذیت کرد که من میخوام برم تحصیل بکنم، میخوام برم تحصیل بکنم، بالاخره دخان زیر بازوشو گرفت و پول بهش داد و رفت فرانسه. یه یکی دو سال اونجا موند و برگشت، اومد گفت من دکترا گرفتم، من دکتر تئاتر. کجا؟ دانشگاه سوربن. سوربن به این سادگی به کسی مدرک نمیده. اونم یه سال دو سال بره اونجا کشی
دو ساله بره دکترای تئاتر بگیره و برگرده
تئاتر بگیره. بگیر اونم این دانشگاه که در صدر جهان شهرت داره، سختگیرترین دانشگاه که در دنیا وجود داره.
بله.
و اسم بالایی داره از یعنی. اومد اینجا یه چند وقتی با برادر کار کرد، تئاتر تعبیر گرفت به نام کارگردان. کارگردان کدوم تئاتر؟ وقتی آتراسیون رقص مغز و زنای نمیدونم از کجا آوردن لختی
بود. کارگردانش لابد برنامه ریزی برای این نوع نمایش های مبتذل بوده که حالا خودش عنوان کرده بوده کارگردانی داره میکنه دیگه.
اگر واقعا درس خونده، درس تئاتر خونده بوده، از رو فارغ التحصیل باید با نوشین لنگه نوشین بشه.
بله.
باید شبیه استاد رفیع حالتی بشه.
بله.
نه هیچ آدم بدنام، هیچ اونم یه صدقه زد، یه پول هم بلند کرد اونجا و حتی به این مهدی مصری سیابازا پول سیابازای بدبخت میخوردن. اینا همین سعدی ابشار بدبخت پولش میخوردن، نمیدونم بهشون یک بسادش همین آقایون هست. با به رقب تاعتر شدید الان تاعتر همه تاعتر ما رو عنکبوت گرفته و در به داغون شده.
آقای احمدی یک نکته دیگر از جهت این که این تاعتر تهران تا چه ایامی مثلا حالا حتی به همین شکل آتراکسیون و اینها اداره می شد، آقای گرمسیری نقد کردن که در سال 42 که حالا ایشون یه مدت هم فعالیت نمی کردن و اینها به اصرار همین دکتر والا که مطمئنن اون موقع حتما نقشی در اداره کردن تئاتر تهران داشته، ایشون ذکر کرده که من آخرین نمایشی که اجرا کردم نمایش 10 عروسک سیاه بود مال آگاتا کریستی و میگه که به اصرار والا که بیا حتما در تئاتر تهران نمایشی را اجرا بکن، من بالاخره با اینکه اوائلش نمیپذیرفتم ولی پذیرفتم و رفتم و این نمایش را در تئاتر تهران اجرا کردم. ایشون نقل کرده که خیلی هم ما تمرین کردیم برای اجرای این نمایش، خیلی سنگینی هم بود، منتها ذکر کرده که اما این نمایش به موفقیتی دست پیدا نکرد. یکی این که اولا خیلی تبلیغ خوبی در مورد این تئاتر صورت نگرفت، یکی دیگه هم بازیگرها دیگه اون بازیگرهای گذشته نبودن که دل به کار بدن و تن به کار بدن و یک نمایش خوبی رو روی صحنه بیارن. این حالا مال هولوش سال 42 تا کی تئاتر تهران روی پا بود و دایر بود و درش کار اجرا میشد، خاطرتون میاد؟
اصلا تئاتر تهران دیگه بود، همون تئاتر همون برنامه آتراکسیون بود تا اول انقلاب. انقلاب که شد این اول زنا رفتن دور براتون رو جمع کردن از ایران رفتن، از اینکه بهتر چیز زودتر ای کاش زودتر از ایران میرفتن.
بله.
رفتن تا یه مدت خیلی کمی تبدیل بود. بعد از طرف وزارت ارشاد مجوز دادن که بچه ها شروع کنن. دیگه تئاتر فرهنگ و تئاتر تهران دیگه تئاتری نبود. انقدر تو این دوتا کارهای بد، تئاترهای بد عرض کنم بزرگتون، نمیدونم چجوری توضیح بدم، من همه فراری شده بودم.
یعنی دیگه یک نامی پیدا کرده بود که هیچ کس رغبتی نمیکرد که در اونجا
کس از طلال زر عبور نمیکرد که مدتی اونجا عرض کنم پاتوق این معتادا و خدی فروش و مواد بود که براخره ریختن و همشون رو جمع کردن و اشتن بردن. بود تا تبه میشم باز روپا بود، روپا که چه عرض کنم، ای چراغ روشن میشد و خاموش میشد و من شنیدم که آره تعطیل کاملا و یکی از اونها که امکان داره که خراب بکنن.
خب استاد راجع به آقای گرمسیری،
آقای گرمسیری رو دعوت کردم وقتی که به تئاتر بی آبرویی کشید، حرمت تئاتر فرهنگ و تئاتر تهران رو ابن رفت، آقای دکتر وارد رفتن، آقای گرمسری رو بردن، چون آقای گرمسری یه مرد خوشنامی در تئاتر بود، مردم احترام زیادی براش قائل بودن. آوردن بسیر اون یه تئاتر خوب بذاره که بلکه مردم دو مرتبه برگردون بیان به طرف تئاترای لاله‌زاری.
پس در حقیقت این دعوت از آقای گرمسری ناظر بر این اتفاقاتی بود که بعد از کودتای 28 مرداد در حوزه تئاتر رو به خصوص در محدوده لاله‌زار و سالن‌ها رخ داده بود.
بله کاملا. بعد اصغر هم شروع کرد، اصلا مرد بازوقی بود، مرد تئاتر رو میفهمید، میشناخت، زبان میدونست، فرانسه رفته بود تحصیل. اومد دید ابزار کار نداره دیگه، کارم که زحمتم کشید خیلی، دید ابزار کار نداره. ابزار کار اولیش چی بود؟ هنرپیشا بودن.
بله.
یک دونه هنرپیشا نبود از قدیمی ها. با اونا که اونجا بودن شروع کرد، دید نه نمیشه، روی صحنه رفت ولی نه تئاتر تئاتر بود.
بله.
یه تئاتر برو بری بگیری بشینه به چیزی بفهمه.
بله.
نه خود اصغر راضی بود از این کارش. بالاخره تنها رایی که پیدا کرد اصغر، دید اشتباه کرده. در یک بار تو زندگیش اصغر اشتباه کرد، اونم اون بود. بعد جمع جور کرد بساطش، از اون تئاتر رفت که تئاتر دیگه هیچی نشد، هیچ کس دیگه هم نتونست یه تئاتر خوب اونجا بذاره.
یعنی در حقیقت این کار آخرین کار صحنه آقای گرمسیری هم
بود. بله، تا آخر عمرش هم خدا رحمت کنه همیشه بد به یاد این ماجرا میافتاد.
بله. آقای احمدی، من فکر میکنم که صحبتمون در مورد تئاتر تهران و احمد دهقان و همینطور وضعیتی که تئاتر تهران بعد از کشته شدن دهقان طی کرد نکاتی را فرمودید. یک نکته در ارتباط با آقای دهقان، برای اینکه دیگه این بحث رو ببندیم، میخواستم از محضرتون سوال بکنم. این که نقش شده که آقای دهقان مدتی مسئولیت برنامه‌های نمایشی رادیو را که جمعه شبها خدمت شما عرض شود که از رادیو پخش می شد، اولا آقای دهقان خودش در رادیو کار می کرد؟
به هیچ وجه، حتی یک روزم کار نکرد.
نقشی هم در رادیو داشت برای اینکه نفوذی داشته باشه و در رادیو مثلا بتونه کاری بکنه، کسی رو سر کاری بگذاره و اینها؟
دهقان یه کارش به جای رسیده بود که همه جا نفوذ داشت.
شما ببینید، نقش شده که مثلا مسئولیت همین برنامه‌های نمایشی رادیو را که جمعه شبا پخش می شد احمد دهقان به صادق بهرامی سپرد.
نه خیر، عرض کنم حضورتون که یادم نمیاد که کسی که داستانهای شبا شروع کرد در رادیو تهران، نمایشنامه‌هایی که شبها اجرا می شد در رادیو همون داستانهای شب بود که سالها دور کشید.
بله.
که خدا رحمت کنه مرحوم مانی تنها گوینده اونم بود حتی.
بله. این مال چه سالی میشه؟
مال تا اصلا 1328 به بعد بود. اصلا.
یعنی بعد از کشته شدن،
بعد از کشتن اون بود. اصلا دهقان اونجا قدمی بر این کار بر نداشت. حتی تئاترهای کوچیکی که در ما، یعنی برنامه‌های تئاتر ایران اجرا میکنیم، تماشای نظر پرویز خطیبی بود. خود پرویز خطیبی مینوشت ما به نام تئاتر تهران میسازیم، تبریک برای تئاتر بود.
بله. یعنی در حقیقت این نکته که من الان نقل کردم که حالا نمیدونم از آقای خطیبی هستش یا یکی از دیگه از دوستان، که رفتن آقای بهرامی، صادق بهرامی به رادیو و پذیرفتن مسئولیت نمایش هایی که جمعه شبا پخش می شد با توصیه و حمایت احمد دهقان بوده.
نه نه
که می فرمایید که همچون نکته اصلا نبوده.
نه خیلی، نه آقای صادق بهرامی خیلی برنامه رو اجرا کرد. بل. خیلی زیاد اجرا کردش تو رادیو.
بله.
ولی مرحوم دهقان اصلا.
بله. ممنون استاد. آقای احمدی، در اون ایام یعنی اوایل دهه 20 برای اینکه هنرپیشه حداقل از جهت صنفی سر و سامانی پیدا بکنن و یک وضعیت روشنی باشه که هم بدونن کارشون به چه شکلی هست، حقوقشون رو چگونه باید بگیرن و احتمالاً حمایت‌های ازشون صورت بگیره، در اون ایام اتحادیه هنرپیشگان دایر میشه. راجب این اتحادیه هم میشه بفرمایید که اصلا به چه شکلی بود، چگونه بودش؟
سال 1324 فکر میکنم اواخر بهار بود اگر اشتباه نکنم، ولی بله. 24ش رو 100% دارم من. سال 1324 ما خودمون جمع شدیم برای هم دیگه از صنف خودمون از کنم دفاع کنیم، کمبودهایی که داریم اطلاع بدیم، بلکه بتونیم یه کمک های بگیریم. خدا رحمت کنه احمد دهخان آقا به شدت با حزب و سندیکا و اتحادیه و از این چیزا شدت مخالف بود. میگم این همه کار خارجی هست، دوست نداشت. یک سال نیمه بیشتر دوام نکرد. بله. همه هنر بیشان بودیم دور هم، هفته یک روز نهار دور هم بودیم، این تئاتر اون تئاتر بچه ها اعتراض خودش رو به همدیگه منتقل میکردن، تقاضاشون رو میگفتن. ما نه قصد اعتصاب داشتیم، نه قصدشو کار نکنیم یا کارشکنی بکنیم، اصلا این حرفات کار ما نبود، اصلا نمیدونستیم این کارا چیه. همه ساده بودن، واقعا ساده بودن. همه دهقان چون نمیخواست بپذیره اینو، بارها تذکر داد که آقا دور هم جمع شید، تمام جلساتون کجا بود؟ تو خود تئاتر، رو سن تئاتر تهران بود. هیئت مدیره ما صبح یا تقریبا 3-4 بعد از ظهر همونجا میرفتن جلسه رو تشریح میدن، حرفاشون رو میزدن. به دهقان به شدت هم مخالف بود، تا بالاخره یه روز ما نشسته بودم توی تئاتر، گفتم بچه‌ها، یکی اومد دوید تو کوچه بچه‌ها فرار کنید. گفت چرا؟ گفتن سربازای فرماندار نظامی اومده. زمانی بود که آقای بختیار معروف که در عراق ترور شد کشتنش،
بله،
ایشون فرماندار نظامی تهران بود. ما میدونستیم بیرحمی در رفتیم. خب ما نمیتونستیم بریم تو زندان یا بریم تو کلانتری، ما رو میگیرن ببرن. فرار کردیم، یه در گرفتن. میگم به استاد رفیع حالتی رو، پیر مرد و رئیس هیئت مدیره بود. گرفتن برشن بودن اونجا، خود بختیار باش چیز میکنه، صحبت میکنه، بعد یه نامه میذاره دور میگه شما بنویس از سمت استعفا بدید، چون این وابسته، این اتحادیا وابسته به خارجه روسان. حالا دیگه اگه من بینیستم که استعفا میدم، یعنی من عضو بودم، من این کاره بودم، من که نیستم که. خلاص خیلی احترام میذاره، در حسرت مرخصش میکنه. دیگه اتحادیه ما نداشتیم تا سندیکای هنرمندان فیلم ایران.
اما این که استاد نقش شده که آقای زاهد، بله، اولین دبیر این اتحادیه بود زمانی که این اتحادیه تشکیل شد،
بله،
این صحت داره؟ یعنی این نقل
رئیس هیئت مدیره استاد رفیع حالتی بود، خزانه دار مرحوم زاهد.
زاهد پس دبیر اتحادیه نبود؟
آره، اسمش خیلی فرق میکنه، ولی خزانه دار بود.
پس رئیس اتحادیه آقای رفیع حالتی بود.
بعد از اون بگیر بگیرنگ شد دیگه، تو من متراشی شد رفع کارش دیگه.
بله، ممنون استاد. دوستان عزیز شنونده، وقت و فرصت دیگر رو در محضر هنرمند گرامی جناب آقای مرتضی احمدی به پایان رسوندیم. امیدوارم که شنونده صحبت‌های